أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در باب تجری ما سه مسئله رو باید مورد رسیدگی قرار بدیم. مسئله اول که یه بحث اصولی بود مورد رسیدگی قرار گرفت. مسئله دوم که جنبه فقهی دارد این است که آیا تجری حرمت شرعی دارد یا خیر؟ یعنی نفس این که کسی مخالفت اعتقادی با حکم شرعی می کند، این خودش معصیت محسوب میشه و متصف به فعل متصف به حکم حرمت میشود یا خیر. خب اینجا چند دلیل بر حرمت تجری اقامه شده. دقت بفرمایید. برخی از ادله در گذشته به مناسبت‌های دیگری ذکر شدند و ما الان اونها را تکرار نمی‌کنیم، چون اینها قبلا پاسخش هم داده شده. خوب دقت کنید. اون ادله‌ای که در گذشته ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت چند تا دلیل بود. اونجا ما این ادله رو از یه زاویه مطرح کردیم، الان یه زاویه دیگری مطرح میکنیم. یکی از ادله حرمت همین بیانی است که از قول محقق نائینی نقل کردیم، همین آخرین جلسات گذشته. اینکه آیا قبح فاعلی مستلزم حرمت شرعی هست یا نه، با اون بیانی که مرحوم نائینی داشتن، با اون دو سراحی که ذکر شد، اینا هر کدوم یه دلیل بر حرمت شرعی هست. ما فقط یه فهرستی از اون چه گفته شده رو الان اشاره میکنیم، دیگه وارد بحث هایی که مطرح کردیم نمیشیم. مثلا این که ما از راه یک خطاب دیگری که کل معلوم الحرمه حرامون بخوایم تجری رو حرام کنیم، یعنی بگیم تجری حرام شده با یک خطاب مستقل از خطابی که متکفل بیان حرمت عنوان واقعی است. همین راه سومی که اخیراً گفتیم، یه خطاب گفته الخمر حرامون، یه خطابم گفته کل معلوم الحرمت حرامون. ما از این راه بخوایم حرمت شرعی تجری را ثابت کنیم. این رو که ملاحظه فرمودید اشکال داره. پس این نمیتونه به عنوان دلیل پذیرفته بشه. راه دومی که در بحث گذشته گفتیم، اونم خودش یه دلیل بر حرمت شرعی است اگر پذیرفته بشه. راه دوم چی بود؟ این که ما از راه قبح فاعلی تجری که مسلم است حرمت تجری را به دست بیاوریم، لکن به ملاک دیگری غیر از ملاک حرمت عنوان واقعی، مثل طغیان بر مولا، جرأت بر مولا. ملاحظه فرمودید، مثلا بگیم شارع گفته الخمر حرامون و به خطاب دیگر یا به همین با هم یک خطاب دیگر گفته لا تشرب مقتوع الخمریه، اما ملاک حرمت مقتوع الخمریه غیر از ملاک حرمت خمر باشه، با یه ملاک دیگری این رو حرام کرده باشه. این رو هم گفتیم اشکال داره، اشکالاتش هم بیان کرد. اینم نمیتونه اثبات حرمت کنه. ببینید این بحثایی که ما جلسه، یعنی در ذیل مسئله اول مطرح کردیم، همه اونها میتونه دلیل به عنوان دلیل در مسئله دوم ارائه بشه برای اثبات حرمت شرعی. خب اینم ملاحظه فرمودید قابل قبول. یه راه این بود که ما از راه دو خطاب ولی نه مستقلن، یعنی از طریق یه خطابی که اون هم مسئله ملاک باز متفاوت از ملاک عنوان واقعی است. گفته مثلا لا تشرب مقتوع الخمریه، ولی این با اون راه پیشین متفاوت. بگه ایها المتجری یحرم علیک شرب الخمر. این رو هم ملاحظه فرمودید که ممکن نیست. این سه تا دلیل علاوه بر این که محذور عقلی دارند، اساسا خب ما هرچی در شرع جستجو میکنیم چنین خطابات و چنین اموری پیدا نمیکنیم. فرض خطاب که مشکل رو حل میکنه. بالاخره ما باید چنین خطابی را ببینیم یا نه؟ به غیر از اون محظور و مشکل ثبوتی، از نظر مقام اثبات هم دلیلی در شرع ما پیدا نکردیم و خطابی را نیافتیم که به هر یک از این انها سگانه بخواد مسئله رو بیان کرده باش. پس این دلیل هم مردود. این میشه سه تا دلیل تا حالا. دلیل چهارم که اینم باز قبلا گفتیم، همه اینایی که من دارم میگم قبلا به مناسبت دیگری بحثش شده، اما الان یه بازخوانی داریم میکنیم از منظر فقهی. یه راه اینه که بگیم همین اطلاقات و خطابات عامه و مطلقه که حکم شرعی موضوعات و عناوین واقعی را بیان می کنند، اینها شامل متجری هم بشن. یعنی وقتی میگیم این خطابات شامل تجری هم بشه، یعنی دیگه نه ملاک متفاوته نه خطاب. مثلا الخمر و حرامون فرض کنید در شرع بیان شده، حالا یک کسی ممکنه بگه آقا خود این الخمر و حرامون هم خمر واقعی رو در بر میگیره هم مقتوع الخمریه رو. به همون ملاکی که خمر حرام شده، مقتوع الخمریه هم حرام شده. این رو هم ما قبلا پاسخ دادیم، گفتیم این هم صحیح نیست. اول بحث وقتی میخواستیم اصولی بودن تجری را تصویر کنیم اینو گفتیم. پس تا اینجا ملاحظه فرمودید ما چهار دلیل برای حرمت تجری ذکر کردیم و هر چهار دلیل رو رد کردیم. این چهار تا در واقع همون ادله ایست که طی بحث‌های گذشته به مناسبت دیگری به اون اشاره شده. دلیل پنجم، دلیل پنجم اجماع. بعضی اومدن گفتن آقا ما اجماع داریم بر حرمت تجری، ولی اجماع بر نفس عنوان حرمت نفس عنوان تجری نیست، بلکه بر یه حکمی اجماع شده بر حرمت برخی از امور ادعای اجماع شده که جز با حرمت تجری قابل توجیه نیست. دقت کنید، مستدل اینقدر بی اطلاع نیست که بی جهت بیاد بگه اجماع داریم بر حرمت تجری. این که خب معلوم، خود تجری هیچ وقت حرمتش مجمع علی نمود. یعنی یه جا شما پیدا نمی کنید که کسی گفته باشد التجری حرامون اجماعا، ولی اجماع با ملاحظه برخی موارد به دست میاد. یعنی در برخی موارد فقها حکم کردند به حرمت و این رو اجماعی دانستن، لکن وقتی ما حرمت را در این امور تصویر میکنیم، جز با پذیرش حرام بودن تجری هیچ توجیه دیگری برای این موارد نمیتونیم ذکر کنیم. مثلا حالا دو موردش رو من عرض میکنم، دقت بفرمایید. یکی از مواردی که عرض به حضور شما حکم به حرمت شده اینجاست. میگن اگر کسی ظن به زیغ وقت داشته باشه، مثلا دم یعنی نزدیکی های غروب آفتاب، میگه خب وقتی نمونده، خیلی وقت تنگه، اما گمانش اینجوریه، اما نمازشو به تأخیر انداخت، نماز خوند اما فکر میکرد دیگه وقت خیلی تنگه. شاید حتی احتمال این که نمازش خارج وقت قرار بگیره رو میدون، اما باز تأخیر انداخت و ایستاد نماز خوند. بعد معلوم شد اشتباه کرده، وقت داشته، زیغ وقت در کار نبوده. خب اینجا ادعای اجماع شده که با این که نماز این شخص صحیحه ولی مرتکب حرام شده، ولذا مستحق معصیت، مستحق عقابه. چرا؟ چون برخلاف ظنش عمل کرد. ظن به زیغ وقت داشته اما اعتنا نکرده، تأخیر انداخته، دیرتر نماز خوانده. اونجا اجماع شده بر این که این نماز صحیحه، لکن مستحق عقاب هم هست. حالا ما با صحت نمازش کار نداریم، عمده اون بخش استحقاق عقابه که این جز با تجری نمی‌سازه، که انه غیر مستقیم گفتن اجماع بر حرمت تجری داریم. مورد دیگر، اگر کسی یقین دارد این راهی که میخواد طی بکنه ضرر داره، مثلا ممکنه خسارتی به مال او پدید بیاد یا بیماری برای او ایجاد بکنه یا حداقل ظن به ضرر داره، قطع نداره، یقین نداره به ضرر، اما این راه مزنون و ضرره. حالا اگر کسی برخلاف قطعش یا ظنش بگه من از این راه میخوام برم، گفتن اجماعیست که این شخص باید نمازش را تمام بخواند، چون سفرش سفر معصیت، هرچند بعد معلوم بشه هیچ ضرری هم نداشته. اینو این شخص رو گناهکار میدونن، میگن چرا برخلاف ظن و قطعت عمل کردی ولو هیچ ضرری هم متوجه او نشه. خب این دو حکم، یعنی حرمت مخالفت با این ظن و قطع و همچنین حرمت تأخیر نماز که هر دو اجماعیه، این تنها بر بستر تجری قابل توجیه، چون اینا از این جهت که عصیانی نکردن، کار اونا مطابق واقع در نیامده، زیغ وقتی در کار نبود، ضرری متوجه این شخص نشد. بعد میگن خب این دو مورد و برخی موارد مشابه این نشون میده حرمت تجری اجماعی است، چون در این موارد اجماع شده و این موارد هیچ کدوم به واقع اصابت نکرده. خب وقتی ما ببینیم اینها حرام شدند، چه مبنایی برای حکم به حرمت میتوان در نظر گرفت؟ جز تجری میتونیم وجه دیگری در نظر بگیریم؟ دقت کنید، این هم میشه دلیل پنجم. خب این دلیل هم ناتمامه. دو اشکال مهم به این دلیل وارده. یکی مربوط به خود اجماع، اصلا ما میگیم بر فرض این اجماعی باشه، این اجماعی که اینجا ذکر شده اجماع منقول، اجماع منقول هم معتبر نیست. بر فرض هم که اجماع محصل باشه ارزش نداره، یعنی به عبارت دیگر ما اصلا چنین اجماع، یعنی اگر منظور اینا اجماع محصل باشه باید بگیم این هم خلاف واقعه، چون چنین اجماعی واقعا وجود نداره، کلی در این مسئله مخالف وجود داره. و ثالثاً اگر اجماع محصل هم تحقق پیدا کنه محتمل المدرکی است، یعنی مستند مجمعین بالاخره همین مواردی است که ذکر شد، این ادله‌ای که مستند مجمعین قرار گرفته بالاخره همین روایات و اموری است که مورد استفاده است، و لذا اساساً اجماع در اینجا از ریشه مخدوش. اشکال دوم که یه اشکال مهمتری است حالا این است که اصلا این دو مورد هیچ ارتباطی به بحث تجری نداره، یعنی ما از اون اشکال اولم صرف نظر بکنیم، بگیم اجماع هست و اجماع منقولم نیست، اجماع محصله، مخالفی هم در مسئله وجود نداره، اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه هم نیست، اما اینها این دو مورد هیچ کدام ربطی به مسئله تجری نداره. چرا؟ ببینید ما قبلن به یه مناسبتی اشاره کردیم که تجری در جاهایی جریان پیدا میکنه که قطع و به نحو طریقی اخذ شده باشد نه موضوعی. یعنی مثلا کسی با قطع به خمریت اون را مرتکب بشه، با قطع خودش مخالفت بکنه و اون مایع را بیاشامد، بعد معلوم بشه که این خمر نبوده، این میشه تجری. حالا اگر فرض کنید قطع به نحو موضوعی اخذ شده بود، اذا قطعت به خمریت شیئن یحرم علیک شربه، اینجا قطع به نحو موضوعی اخذ شده، یعنی اونی که موضوع برای حرمت مقطوع خمریه است. خب حالا اگر کسی علی رغم قطع به خمریت این مایع را بنوشد، این دیگه عاصی محسوب میشه، این متجری نیست، ولو بعدن معلوم بشه اصلا این مایع خمر نبود، باز هم متجری شناخته نمی شود، بلکه به عنوان عاصی شمرده میشه، چون او باید از مقطوع الخمریه اجتناب میکرد در حالی که اون را مرتکب شد. موضوع خود مقطوع الخمریه است. پس اگر قطع به نحو موضوعی اخذ بشه، مخالفت با اون دیگه تجری به شمار نمی. تو این دو مورد هم ادعا این است که قطع به نحو موضوعی اخذ شده نه طریقی. مورد اول رو دقت بکنی، در مورد اول گفتن اگر کسی ظن به ضیق وقت داشته باشد و نماز رو به تأخیر بندازه، این مستحق عقابه، ولو بعدن معلوم بشه وقتش واسع بوده و نماز را داخل وقت خونده. خب ببینید میگه کسی که قطع یا ظن به ضیق وقت داره، اینجا معلوم میشه ظن و قطع به عنوان جزئی از موضوع حکم در نظر گرفته شده، کاری به بقیه چیزا نداره، این خودش جزء موضوع شده. در مورد دوم هم باز قطع و ظن به ضرر موضوع قرار گرفته، یعنی به جای مقطوع و ظنن یا مظنون و ضرر بگیم خوف و ضرر، اینجا خوف ضرر موضوع واقع شده، یعنی هر کی خوف ضرر داشته باشه باید اجتناب کنه، اگر مخالفت کنه این میشه عاصی، این دیگه متجری نیست، چون موضوعش چیه؟ خوف و ضرر، قطع و القطع و به ضرر، از ظن و به ضرر. پس اساسا این دو مورد هم نمیتواند اثبات بکند حرمت تجری. خب نتیجه این که دلیل پنجم هم بله مردود. دلیل ششم هم که باز قبلا گفته بودیم چیه؟ دلیل ششم همون مسئله ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. اگه خاطرتون باشه گفتیم خب بدون تردید تجری از نظر عقل قبیحه، تردیدی در این نیست. خب به حسب قانون ملازمه، یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس اینجا باید شرعم تجری را حرام بکنه. هرچه که عقل آن را قبیح بداند شارع هم آن را حرام کرده است. خب اینجا باید بگیم به اعتبار قبح عقلی تجری حرمت شرعی هم داره. این دلیل رو هم پاسخ دادیم. خاطرتون هست پاسخش چیه؟ ها؟ احسن. تجری به طور کلی در موارد قبح فعلی جریان پیدا میکنه، یعنی یه فعلی رو انجام بده بعد معلوم میشه مطابق واقع نبوده، فعلش قبیح باشد. اما اینجا ما ثابت کردیم قبح فعلی وجود نداره بلکه قبح فاعلی است. پس ملازمه در موارد قبح فعلی جریان داره، اما قبحی که در تجری وجود دارد قبح فاعلی است. یه اشکال دیگر هم قبلا گفتیم. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که در قانون ملازمه اون احکامی که اون احکام عقلی که در سلسله علل احکام شرعی باشد، این میتونه نتیجه بده حکم شرعی. اما اگر یک حکم عقلی در سلسله معالیل احکام شرعی باشه، اینجا دیگه قانون ملازمه کارایی نداره. اینم به تفصیل قبلا توضیح دادیم. مثلا ببینید، اگر عقل حکم به قبح ظلم میکنه، اینجا قبح ظلم از نظر عقل ثابت شد. میخوام ببینیم حرمت شرعی ظلمم به دست میاد یا نه. میگن اینجا مانعی نداره. بله. چرا؟ چون قبح ظلم در جایگاه و در سلسله علت یا علل احکام شرعی است. اما اگر یه حکم عقلی در سلسله معلولات احکام شرعی باشد، اینجا دیگه ملازمه کارایی نداره. مثلا چی؟ مثلا عقل حکم میکنه به قبح معصیت، یه معصیت حرام، اما این حکم عقلی معلول وجود یک حکم شرعی است. اول باید یک حکمی باشد تا مخالفت با آن معصیت شمرده بشه. پس بعد از حکم شرعی این حکم عقلی پدید آمده، و حکم شرعی که حکم عقلی که بعد از حکم شرعی ثابت می شود، دیگه قادر به اثبات یک حکم شرعی نیست، چون مستلزم تسلسله. اگر عقل بگه معصیت قبیحه و ما بخوایم بگیم خب از قبح معصیت نتیجه بگیریم حرمت شرعی معصیت را، این شدنی نیست. این فقط حکم عقله، چون تسلسل پیش میاد. اینو قبلا هم توضیح دادیم. به علاوه این که اگر ما بخوایم این ملازمه رو بپذیریم، در واقع باید تن به تعدد عقاب بدیم درباره هر معصیتی، که این هم پذیرفتنی نیست. فتحصل من ما ذکرنا کله، که در مسئله دوم یعنی حرمت شرعی تجری، هیچ دلیلی نمیتواند حرمت شرعی تجری را ثابت کنه. الحمدلله رب العالمین.